در ابتدای بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو دعوت می‌کنم به برنامه ساحت که به طور زنده و مستقیم تقدیم میشه. توجه بفرمایید.
در مورد یکی از موضوعات مهم در حوزه فرهنگ عمومی صحبت کنیم، یعنی هویت قومی ملی و فرهنگ.
روز آمدی تو مسائل مختلف کوشش به ویژه که ذهن محدود میشه نسبت به این کلمه مورد.
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
ساعت 22. خانم ها آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و ساعت امشب در شامگاه چهارشنبه 11 مرداد ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امشب با ساعتی دیگر در خدمت شما هستیم. قرار هست بپردازیم به گوشه و کنار فرهنگ این کشور، بپردازیم به زوایای مختلف و عمیق فرهنگی این کشور در حوزه‌های مختلف با عنوان ساحت که کار مشترکی است از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور. امشب رو همراه ما باشید تا حوالی ساعت 24 با موضوع خاص امشب با عنوان تجلی مناسک و شعائر مذهبی در پوشش شیعیان با تمرکز بر جایگاه مضامین عاشورایی در البسه ایرانیان. همراه ما باشید.
Thank you. هر کس به خانمانی داره مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر بروان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر بروان من کو. خدایا جانان من، جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدم از ایشان، پیداست آن من، آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان، پیداست آن من کو. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان، پیداست آن من کو. سر بروان من کو. نامش همی ای مردمان بگویید آرام جان من کو. راحت فضای هر کرد، مهنت رسان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. جانان من سفر کرد، با او میرد جانم، باز آمدن از ایشان، پیداستان من کو. سر به روان
بیست و دو و ده دقیقه. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب. متشکریم از جناب آقای دهنوی تهیه کننده برنامه با این حسن سلیقه انتخاب موسیقاییشون، و بریم سراغ میهمانان ارجمند، آشنا بشیم دوستان ارجمند، بزرگوارانی که امشب در ساحت حاضر هستند. سرکار خانم دکتر محبوب الهی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شریعتی، سرکار خانم دکتر مریم سادات خرم‌دره، مدرس دانشگاه، و همینطور جناب آقای دارا افشار، مدرس دانشگاه. خیلی خوش آمدید خانم خرم‌دره، شب شما بخیر باشه.
متشکرم، زنده باشید. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان عزیز برنامه.
متشکرم از شما خانم الهی، خیلی خوش آمدید، شب شما بخیر.
ممنون، منم عرض سلام دارم خدمت شما، شب شما هم بخیر، و امیدوارم که مخاطبین این برنامه در پایان این بس در واقع احساس رضایت داشته باشن از بحثایی که اتفاق خواهد افتاد در حوزه لباس، و مخصوصا لباسهایی که آیینی هستن در فرهنگ ما.
انشاءالله، متشکرم از شما. جناب افشار شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرضم به حضورتون که لباس یک عنصر بسیار جدی در زندگی بشر هست و این در همین فرهنگ ها قابل طرحه و قابل بحثه، و انشالله که این گفتمان امشب ما به عنوان یک اساس و پایه بعد از این قرار بگیره، و انشالله که دوستان و عزیزان و شنوندگان استفاده لازم رو ببرن.
انشالله، متشکرم از همه بزرگواران که قبول دعوت کردن در ساحت امشب حاضر هستن. جناب افشار، اگر موافق باشید طرح بحث رو با حضرت عالی داشته باشیم. ما وقتی که راجع به البسه صحبت میکنیم، وقتی راجع به لباس صحبت میکنیم، به زبان بسیار ساده، خیلی پیچیدش نکنیم، به زبان بسیار ساده، مقتضای زمان و مکان تعیین کننده بسیاری از نمادها هستش، از جمله پوشش. ما در بحره های مختلف تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آموزشیمون رویکردهای متفاوتی در این برون ریزی فرهنگی داشتیم، در این نماد فرهنگیمون داشتیم، و نمیشم انکار کرد که یه لباس کمترین المان، نگیم کمترین نماد فرهنگی هر کشور هستش. یعنی اگر ما میخوایم راجع به یک کشوری، اول از همه قضاوت هم نه، یک برآوردی داشته باشیم، یک چیزی به دستمون برسه، بره پوششش رو نگاه میکنیم. شما مسافرت که میکنید، ایل‌های مختلف، قبایل مختلف، اقوام مختلف، حتی داخل ایران رو نگاه میکنید، اول از همه چیزی که میبینیم لباس هست، پوشش هستش. ما توی این حوزه مراسم آیینیمون طبعا دیرینهی بسیار زیادی داریم، سابقهی بسیار کهنی توی حوزه پوشش داریم، به ویژه شعائر مذهبیمون. اگر بنا باشه که کمترین میزان تجلی مناسک و شعائر مذهبی در البسه ایرانیان به ویژه مزامین عاشورایی رو پیدا کنیم، باید به چقدر قبل برگردیم؟
عرضم به حضورتون که ببینین حقیقت لباس در دو بُعد جای میگیره، یکی فرهنگ عمومی، یکی فرهنگ خاص مراسم و آیین هایی که مردم باش درگیر هستن. اگر در حوزه دین بخوایم مد نظر قرار بدیم، ما از قبل از زرتشت هم لباس خاص دین داشتیم که مراسک انجام میدادن و دارای شرایط خاص خودش رو داشته بود. مانویان هم لباس خاص خودشون رو داشتن، کما اینکه سیاستمداران ما در دوره‌های مختلف حاکمیتی هم لباس خاص خودشون رو داشتن، که امروز ما در تمام لباس اقواممون این داستان رو می‌بینیم. پس اگه بخوایم برگردیم به گذشتمون، جای خالی نداریم. در همه دوران‌ها ما با این موضوع روبرو هستیم. ولی وقتی که به بحث عاشورا فکر میکنیم و لباس عاشورا فکر میکنیم، به هر حال آل و بویه بنیانگذار این داستان هستن که ما اونها رو به عنوان وارد شونده شعائر حوزه عاشورایی میبینیم، که اونها اجازه میدن به مردم و مردم رو تشویق میکنن که در این حوزه وارد بشن، و در واقع با پوشش و با نمادهای خاص به استقبال در واقع این جریان برم.
متشکرم خانم دکتر الهی، در خدمت شما هستیم. حالا بر پیشینه و سبقه رو به دوره آل بویه نسبت دادم، با این حال ما توی دوره های مختلف میبینیم که اهتمام خاصی هست روی تهیه، تنظیم، حالا به شکل دهی و طراحی لباس. توی این حوزه آیا ما میتونیم به نمودهایی برگردیم، برسیم، دست پیدا بکنیم از طراحی های خاصی که برای این دوره؟ قبل از شروع برنامه و در همین حینی که موسیقی پخش میشد، آقای افشار فرمودن که ما هر وقت میخوایم کار خاصی انجام بدیم، به لحاظ آینی، مذهبی یا غیر مذهبی، ما اول از همه میایم به سراغ آراستگی محیط اطرافمون. از این میخوایم استفاده کنیم، ببینیم که ما توی حوزه طراحی لباس چقدر با این موضوع مانوس بودیم، چقدر اومدیم راجع به این موضوع اختصاصا کار کردیم.
بله، در ارتباط با استفاده از پارچه و لباس که خب ما در فرهنگمون در نقش برجسته وجود داره و حتی ما نمونه های نقاشی های دیواری و نقش برجسته هایی رو داریم که تحت عنوان سوگ سیاوشان یا سووشون در حالی افراد رو نشون میده که گیزها رو پریشان کردن، کاه بر سر میریزن و این در واقع عزاداری میکنن برای سیاوش. اما در ارتباط با فرهنگ عاشورایی که یک فرهنگ بسیار غنی هستش در فرهنگ ایرانی ما و جایگاه ویژه‌ای داره، بازخورد بیرونیشو بله ما از دوره آل بویه داریم. از دوره آل بویه تمام فضای شهر آراسته می شده، آزاد بودن مردم، به صورت آزاد می تونستن به عزاداری بپردازن، ولی روایتی که اشاره کرده باشه واقعا به نوع لباس ما نداریم در به صورت
مستند.
بله مستند که ذکر شده باشه، فقط نوشته شده که لباسهای سیاه برتن می کرده، که لباس سیاه هم جزو یکی از رنگ هایی هستش که در مراسم عزاداری نه تنها در ایران، در کل جهان جزو رنگ هایی محسوب می شده که در عزا برتن می کردن. حالا شاید ریشه این برمیگشته به آن چیزی که ما در حکمت ایرانی داریم و رنگ سیاه رو رنگ خلوص می دونستن، رنگی که بری از هر رنگی هست و به این خاطر رنگ سیاه رو انتخاب میکردن. میگم شواهد خیلی زیادی واقعا وجود نداره. آن چیزی که ما امروز در به عنوان لباس خاص که طراحی ویژه‌ای داشته باشه واقعا بهش اشاره نشده در منابع تاریخی. آن چیزی که امروز وجود داره تقریبا میشه گفت مربوط به دوره معاصر هست و به دلیل تنوعی که وجود داره در نگاه افراد و دوست دارن که آن چیزی که در واقع در درونشون هست بتونن در ظاهرشون هم نمایش بدن. البته در پارچه نوشته ها ما نمونه های خیلی زیادی داریم، پرچم ها، پرچم نوشته ها، کتیبه ها و آن چیزهایی که در فضای شهری مورد استفاده قرار می گرفته به عنوان عزاداری. یعنی وقتی که پارچه نوشته‌ای با نام امام حسین یا یکی از نمادها و نشانهای وابسته به عاشورا، مثلا پنجه، سرو یا ذوالجناح یا نمونه های این چنینی بر روی پارچه نوشته ها، حالا در گذشته به صورت سوزندوزی ها که میشستن و نذر میکردن و این پارچه ها گلدوزی می شده یا نقاشی می شده به صورت پارچه های قلمکار، که ما از دوره صفویه نمونه هایی حتی داریم که به صورت نقاشی روی پارچه بوده و فضای عاشورایی رو تصویر می کرده. به همین دلیل ما اگر اختصاصا راجع به لباس بخوایم صحبت بکنیم، بله یک تقریبا میشه گفت پدیده‌ای هستش که جدید هست، اما در ارتباط با حوزه پارچه و لباس اگر بخوایم صحبت بکنیم نمونه های بسیاری هست که ریشش رو ما حتی میتونیم در فرهنگ ایرانی قبل از اسلام هم جستجو کنیم. نمونه های بسیاری وجود داره که ما وقتی که ریشه یابی میکنیم اینو میبینیم مربوط به مراسم آیینی بوده و مورد استفاده قرار میگرفته، یا روی پرچم ها برای نشان دادن هویت یک قوم مورد استفاده قرار میگرفته و اینها بعداً در فضای عاشورایی ما و به عنوان حالا ابزار عاشورایی امروزه در فضای شهری قابل دیدن هست و ما میتونیم به صورت نمادها و نشانه هایی که یادآور عاشورا هست یا شهادت امام حسین و یارانشون میتونیم این رو به خوبی رؤیت بکنیم و در اختیار مردم هم هست. یعنی مردم با یه جورایی میشه گفتش که این هنر عاشورایی از دل مردم و از درون مردم نشأت گرفته و آمده بر روی پارچه ها و امروزه بر روی لباس ها، یه جورایی خودش رو در معرض دید بقیه افراد قرار داده به عنوان یک فرد متدین که به واقعه عاشورا اعتقاد داره.
متشکرم از شما. خانم خرم، در اینی که حالا چرا باید از لباس به عنوان یک نماد استفاده بکنیم، فکر میکنم الان دیگه وقت بحثش باشه. اینی که ما توسط آقای افشار و خانم دکتر الهی به گذشته نگاه کردیم، این که در سابقه ما استنادات ارجاعات ما تو حوزه لباس، لباس به ویژه در فرهنگ دینی عاشورایی کجا هست، خب دست پیدا کردیم متوجه شدیم. الان میخوایم با شما این رو در میون بگذاریم و بپرسیم چرا نوع بشر از لباس خودش، اگه احتیاج به اصلاح داره اصلاح بفرمایید، نوعاً به عنوان یک رسانه داره استفاده میکنه. الان بعضن میشنویم که پوشش، لباس رو به عنوان یک رسانه دارن مطرح میکنن و به خاطر همین اصلا حساسیت روش وجود داره. چرا ما لباس انقدر برامون، پوشش برامون انقدر مهم هست که حالا بیایم درش ابراز نظر کنیم، بیایم براش چارچوب بذاریم یا تبدیلش کنیم به یک انجار، هنجار، ارزش یا ضد ارزش؟
به این جهت که پوشش کارکرد اولیه خودش رو در طول سالیان طولانی از دست داده و کارکردش تغییر کرده به سمت در واقع فرهنگی شدن و در واقع یک عنصر فرهنگی بسیار بسیار مهم هست، یک رسانه گویایی هست که اندیشه ها و تمایلات فرد پوشنده یا اون لباس رو به نمایش میذاره. یعنی قبل از اینکه فرد بخواد صحبت بکنه و بیانی معرفی از خودش داشته باشه، سبک پوشش اون فرد معرفی کننده تفکرات اون فرد، فرهنگ اون فرد و نگاه اون فرد هست، انگاره های ذهنی اون فرد رو به نمایش میذاره. به این دلیل هست که کارکرد رسانه‌ای پیدا کرده و اینقدر روش حساسیت و در واقع اهمیت وجود داره. خب طبیعتاً سالها قبل، دوره های قبل هم این اتفاق افتاده بود که در واقع از لباس به عنوان یک رسانه گویا استفاده می شد، حتی برای تبلیغات. بنابراین نمادهایی که در فرهنگ ما وجود داره طبیعیه که کم کم روی لباس خودش رو نشون بده و دیده بشه، مخصوصا سالهای گذشته که کارگروه ساماندهی مد لباس کشور با استفاده از برگزاری نمایشگاه‌های لباس عاشورایی توجه مردم رو به این سمت تعمیم داد. البته قبل از این هم مردم خودشون به این سمت جلب شده بودن و جذب شده بودن و این رو از علاقه مردم به این که در مراسم‌های آیینی، مخصوصا مراسم‌های عاشورایی، در دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی لباس‌های خاصی بپوشن که ارادت خودشون رو بیشتر بتونن به ساحت امام حسین علیه السلام و در واقع عقاید خودشون رو بهتر به نمایش بذارن، دنبال لباس‌هایی بودن که بیشتر این نمادها و نشانه‌ها رو به منصه ظهور برسونه و خب طبیعتاً کارگروه مد لباس هم در پی این تمایلات مردم نمایشگاه‌هایی رو برگزار کرد و با این نمایشگاه‌هایی که برگزار شد، توجه هنرمندانی که در این عرصه فعالیت می‌کردن به این موضوع بیشتر جلب شد و سعی کردن یه مقدار بیشتر به اون نمادها و مضامین در واقع فرهنگی خودمون در این عرصه بیشتر بپردازن و اون رو روی لباس به نمایش بگذارن.
آقای افشار، خب الان من حالا از بزرگواران خواهش میکنم که دیگه منتظر نوبت نشیم و با هم همصحبتی بفرمایید و هر جا لازم شد تکمیل یا تصحیح بفرمایید. جناب افشار، الان با این مقدمه که بیان شد میرسیم به اینجا که ما چه استفاده‌ای، حالا هم فهمیدیم که با این جنبندگی که هم خورم در فرمودن که ما بله، ما البسر به عنوان رسانه هم میتونیم ببینیم، به عنوان انتقال دهنده پیام یا مفهوم هم میتونیم ببینیم، چقدر ما امروز داریم در راستای این موضوع از البسرمون استفاده میکنیم یا اینکه نه ما استفاده این شکلی نمیکنیم، خیلی توش عمدی هم در کار نیست، معمولا مورد استفاده قرار میگیریم ما، یعنی ما خودمون میشیم بستر انتقال یک فرهنگ یا یک رسانه دیگه ای.
البته اجازه بفرم یه بازگشت به گذشته بکنیم. در دوره های حدود دوره غزنویان و سلجوقیان ما سخنانمون رو گاهی وقتا، چون حضرت عالی هم به عنوان وکیل هستید و در حوزه قضاوت تشریف دارید، مردم گاهی وقتا نمیتونستن اعتراض خودشون رو به زبان بیارن، به بیان بیارن، بیانات خودشون رو روی لباس می نوشتن و در محضر مردم قرار می دادن. یعنی لباس به عنوان یک رسانه از گذشته بوده،
یعنی به معنی الاخص رسانه.
بله بله، در ایران کاغذین لباس یکی از لباس‌های معروف یا یکی از عناصر معروف در واقع بیان حالت درونی و نیازهای انسانی بوده که در گذشته ما این رو داشتیم و در اشعار مختلفی مثلا در اشعار حافظ این رو اشاره کرده و اصلا در ادبیات ما وجود داره. پس بحث رسانه بودن لباس جدید نیست، اصلا این یه واقعیتیست که موجوده. حالا اینکه ما از این چه استفاده هایی کردیم یا نکردیم، شما بفرمایید که اصلا ما از فرهنگ خودمون چقدر استفاده کردیم در همه حضورها، در همه زوایای ما استفاده
کردیم. چقدر خوبه که ما وقتی که یک بحث علمی میکنیم تعارف رو کنار بگذاریم
و
بر اساس واقعیات صحبت کنیم.
ببینید لباس یه عنصر بسیار قوی، نمایشی، قابل انتقال و در هر لحظه، هر زمان و هر کجاست. یعنی هر بیانی شما بخواهید با لباس میتوانید انجام بدید، چه در مدلش، چه در نوشتاریش، چه مصور و چه ابزارهایی که روی اون سوار میشه و قابل انتقاله. پس ما در واقع در بحث لباس فقط یک رسانه بصری نباید رو بشناسیمش، بلکه یک رسانه است که همه مولتی است، همه چیز رو با خودش میتواند حمل کنه. یکیش بصریه، گفتمانیه، و این عنصری است که فقط برای جامعه ما قابل تر نیست، برای همه بشر است، برای همه دوران ها. پس ما غفلت کردیم. اتفاقا بحث عاشورا هم و بحث محرم هم همین مسئله رو ما میتوانیم طرح کنیم. چرا؟ چون خیلی ها فکر میکنن که لباس خاص محرم لباس مشکیست یا اصلا پارچه مشکیست، در اصلا که این چنینی نیست.
چطور؟
شما در نمایش عاشورایی مردم فقط مشکی نمیبینید. بیرق هایی که الان شما دارید در رنگ های مختلف هست، روی خود اون لباس به میزانی که لازمه رنگ استفاده میکنن، از سفید استفاده میشه، از سبز استفاده میشه، از قرمز هم استفاده میشه. اصلا ببینید اصلا لباس فرهنگ عاشورایی بلافاصله چهره شهر رو تغییر میده با رنگ ها. قبلش شهر چرنگیه، خاکستری است. وقتی شما وارد فضای عاشورایی میشید رنگ‌های متنوع رو میبینید، چه زمینش مشکیه. مردم از گذشته خودشون خالی میشن با این رنگ مشکی و میخوان رنگ تعلقی پیدا کنن. شما در فرهنگ و فضای عاشورایی از تعلقات گذشتتون آهسته آهسته جدا میشید،
یعنی به نوعی گذر از یک زمان، ورود به زمان دیگر رو ما با لباس هم نشون میدیم.
گذر از یک زمان و گذر از یک فضا
و یک فضا و ورود به یک زمان
بله.
فضای دیگر
و بعد شما در لباس های عاشورایتون، در بیرق های عاشورایتون، این همه پارچه هن، ما غیر از پارچه نداریم.
بله.
اصلا من میخوام به شما بگم که فرهنگ عاشورا با بحث پارچه و لباس کاملا گره خورده. یک تکیه ساده توسط چند کودک با چی ساخته میشه؟ با پارچه. تموم شد و رفت، فضا عوض میشه. نیازم نیست حتما همش مشکی باشه و شما از نوشتار و از تصاویر کمک میگیرید که رنگی دارن، ولی رنگی را دارن که به شما نشاط دینی میدهن.
یا به عبارت دیگه رنگی رو دارن که یک مفهوم خاصی رو منتقل میکنن.
مفهوم خاصی
در راستای اون مفهوم این رنگ انتخاب شده. اگر انتقال دهنده اون پیام هست، این رنگ هست.
دقیقاً. اصلا غیر از این نیست. و شما دوباره وقتی که ایام محرم و سفر به اتمام میرسه